برهان شفا صفحه 280 سطر سوم و ثالثا انه لیس حد احد ضدین اعرف من حد ضد الاخر بل هو مثله فی الجهاله و المعرفه الحقیقیه. گفتیم که بعضی ها شاید احتمال بدن که می توانیم از حد زد حد شی رو به دست بیاریم، مثالم زدیم به خیر و شر که دو تا زدند، اگر حد یکی از این دو روشن بود حد بعدی هم به کمک اون حد اولی روشن میشه. بعد گفتیم این چهار تا اشکال داره. اشکال اول مصادره بود، اشکال دوم دور بود، هر دو توضیح داده شدند. حالا اشکال سوم اینه که در چنین تعریفی قانون منطقی رعایت نشده، قانونی که رعایتش لازمه، و اون قانون اینه که معرف باید اجلا از معرف باشد، اگرچه در مصداق باید مساوی باشد، معرف و معرف در مصداق باید مساوی باشد، ولی در جلا و خفا نباید مساوی باشد، بلکه معرف باید اجلا باشد از معرف. یه قانون منطقی است، نه حالا قانون منطقی باشه، قانونی است که عقلی هم هست، رعایتش هم واجبه، که انهو بدیهیه، نه که انهو، شاید هم انهو بدیهی است، که بالاخره من اگه بخوام چیزی رو که مخفی است واضح کنم به طریق و از به وسیله چیزی که واضحه واضحش میکنم، به وسیله شیء ناشناخته که امر ناشناخته روشن نمیشه. نمیشه مجهولی رو دلیل مجهولی دیگه و راهنمای و مجهولی دیگه قرار بدی. این تقریبا میشه گفت جزء بدیهیاته، ولی قانون قانون منطقی، ولی یه قانون قانون بدیهی است، اختصاص به منطق هم نداره، در همه جا همینه. الان میگیم که استفاده از حد زد برای رسیدن به حد شی استفاده از مجهولی است و مجهولی برای رسیدن مجهولی دیگر. اینو توجه کنید، یک بار شنونده یا خود ما حد یکی از دوزه دو میدونیم و میخوام از طریق این دانستمون به حد اون ضد دیگر که نادانسته است برسیم، این اشکالی نداره. بعدن هم میگن در باب جدل گفتیم که این کار عملیه و میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما الان فرض بحث ما اینه، از فرض بیرون نریم. ببینید فرض بحث ما اینه، نه من حد خیر رو میدونم نه حد شر رو میدونم. الان تو این فرض داریم بحث میکنیم، ولی اگه حد شر رو بدونم چنانچه در جدل گفتیم راحت میتونم حد خیر رو به دست بیارم. یا اگه مخاطبم حد شر رو میدونه میتونم حد خیرم براش با توجه به اون چی که میدونه بیان کنم. ولی بحث ما اینجا نیست، بحث ما اونجاییست که هر دو برای ما مجهولند، هم حد خیر هم حد شر. نه بس اونجا نیست، همین دیگه، ما هم داریم میگیم، ما داریم میگیم از یکی به دیگری نمیشیم چون هر دون نامعلومه. اگر یکی رو بدونیم که بحث میشه بحث مربوطه به باب جدل، خودشون بعدن مطرح میکنه میگه ما این اجازه میدیم. دیروزم گفتیم این اجازه داره، مجازه. اما اونی که الان مورد بحث ماست اینه که نه حد شر رو میدونم نه حد خیر رو. حالا میخوام از حد شر حد خیر رو به دست بیارم. خب ایشون میگه از مجهولی به مجهولی داری میرسی. این دوتا زد در معرفت و در جهالت با هم مساوی هست. در معرفت و جهالت با هم مساوی هست. وقت شما چطوری میتونید اگر هر دو معروفند از معروف به معروف لازم نیست پی ببرید، اگر هر دو مجهولند از مجهول به مجهول امکان نداره پی ببرید، پس اگر هر دو معروفند لازم نیست از معروف به معروف برسید، تحصیل حاصله. اگر هر دو مجهولند امکان نداره که شما از مجهول به مجهول برسید و هر دو هم مساوی هست. ممکنه شما بگید مساوی نیستند، من یه جوری شر رو میشناسم و خیر رو هیچ جور نمیشناسم، پس به شر یه معرفتی دارم و به خیر هیچ معرفتی ندارم، اون وقت اون شر رو به خاطر اینکه ذره ای معروفی پیش من راهنما قرار میدم برای خیر. ممکن اینو بگی جواب میدیم معروف بودن کافی نیست، معروف حقیقی بودن لازمه، یعنی شما باید شر رو با حد حقیقیش بشناسید تا به حد خیر پی ببرید. صرف شناختن شر، مثلا شر رو تجربه کردن و به این جهت با شر یا آشنایی پیدا کردن، حالا اینو دلیل برای خیر قرار میدن، خب بله دلیل میشه برای این که من به خیرم آشنایی پیدا کنم، همین اندازه، نه اینکه حد خیر رو بفهمم. اگر بخوام حد خیر رو بفهمم باید حد شر رو بلد باشم. صرف این که من یک آشنایی مختصر با شر دارم کافی نیست، و همون مقدار آشنایی که با شر دارم همون مقدار آشنایی به خیر پیدا میکنم. ولی شما میخواد حد خیر رو به دست بیارید، اگه بخواد حد خیر رو به دست بیارید از یه آشنایی که حدش معلوم نشده نمیتونید به دست بیارید. پس در معرفت حقیقی، در معرفت حقیقی، معرفت حقیقی یعنی معرفت به وسیله حد، در معرفت حقیقی باید یکی معروف باشد به معرفت حقیقی، دیگری مجهول باشد، حالا یا مجهول کامل یا معلوم یا معروف ولی نه به معرفت حقیقی. در چنین حالتی من میتونم از اون معروف حقیقی به این یکی منتقل بشم و این یکی را معروف حقیقی کنم. اما اگر هر دو مجهولند یا یکی معلوم غیر حقیقی است، نمیتونم دیگری رو معلوم حقیقی کنم، یعنی اگر یکی حدش روشن نیست نمیتونم حد دیگری رو از این یکی به دست بیارم. کلمه معرفت حقیقیه که در عبارت ابن سینا آمده با این بیانی که من نشدم روشن شد. سه حالت اتفاق میفته، یا هر دو پیش من مجهولند، یا هر دو پیش من معروفند به معرفت حقیقی، این دو حالت. حالت سوم، یا یکی معروف است به معرفت حقیقی دیگری مجهول است، این حالت سوم. حالت چهارمی هم داریم، گفتم سه تا کم گفتم، حالت چهارمی هم داریم، یکی معروف است نه به معرفت حقیقی دیگری مجهول است. اونجا که هر دو مجهولند که امکان وصول از یکی به دیگری نیست، اونجا که هر دو معروف حقیقی هند اگر بخوام از یکی به دیگری واصل بشم تحصیل حاصله، اینم باطله. اونجا که یکی معروف حقیقی است دیگری مجهول است یا معروف غیر حقیقی است، وصول از اون معروف حقیقی به اون یکی دیگه ممکنه، که اینو در باب جدل گفتیم، یه چند خط بعدم به وارد بحثش میشیم انشالله. اما اونجا که یک شیء معروف است به معرفت، یک زد معروف است به معرفت غیر حقیقی، زد دیگه مجهوله، در چنین جایی انتقال ممکن است، ولی معرفت حقیقی برای ما درست نمی کنه، بلکه معرفتی در حد اون معرفتی که به زد داشتیم برای ما درست می کنه. پس روشن شد تمام موارد رسیدگی کردیم. حالا ابن سینا این چنین می گوید، این در موضع بحث ما، در موضع بحث ما در جهالت و معرفت حقیقی خیر و شر مساوی هن، این دوتا زد مساوی هن، اگر مساوی هن پی بردن از یکی به دیگری ممکن نیست.
ما ظاهرا امکان نداره که کاری که بوعلی کرد طبق فرمایش آقا خروج از فرض، چون فرض من قائل این بود که من حد زد رو حد شر رو میشناسم. حالا اینکه چجوری میشناسه دور نمیدونم مصادره است ما اینا رو قبول میکنیم، ولی فرض اینه حد یک شی رو میشناسه و در اون قیاسی که به کار میگیره میخواد حد زد رو هم بیان کنه. حالا تو اینجا بوعلی میخواد بگه نه شما حد زد رو هم نمیشناسه، این خروج از فرضه. یعنی به نظر من که اینجا تو این اشکال انصاف رعایت نشده نسبت به قائل.
اگر حد زد رو میشناسه اشکال مصادره هم وارد نیست.
چرا میگه؟
اشکال دور هم وارد نیست، میگه من این حد رو میشناسم، حد خیر حد شر رو میشناسم. حالا از کجا شناختی؟ از هر جا. من وقتی شناختم اجازه دارم که این رو وسیله برای حد خیر قرار بدم. نه مصادره است، نه دوری است، نه از مجهول به مجهول رسیدنه. هیچ کدوم از اشکال وارد نیست. اصلا از اولی که ابن سینا شروع کرد به اشکال مصادره و دور، پیدا بود که حد شر روشن نیست. در این فضا داره بحث میکنه که حد شر روشن نیست. لذا میگه اگه حد شر رو بدون قیاس بخوای، بدون وسیله بخوای انتخاب کنی مصادره کردی. در اشکال دوم میگه حد شر رو از کجا به دست میاری؟ بعد از حد خیر به دست میاری، پس مرتکب دور شدی. همه نشون میده که حد شر روشن نیست. بعدن وقتی که تو بحث جدل وارد میشه که انشاءالله میرسیم بهش، اونجا فرض میکنی که حد شر روشن.
شما ببینید وقتی دو نفر بحث میکنن، یکی میگه که میشه از حد زد به حد زد دیگر رسید، اون یکی میگه نمیشه رسید. این بحث در صورتی بین این دو نفر معقوله که یکی حد داشته باشه نداشته باشه، یعنی چه؟ بگن این دو تا تو جهالت یه کم دیگه رسیدن اصلا معنا نداره.
ما هم اتفاقا داریم همین رو میشیم.
یعنی لذا باید یکیش روشن باشه.
اگه یکیش روشن شد همون بحثیست که در جدل
اگه یکیشون این رو دارن بگن اینجا حاضر باشیم داره این رو میفرمان که صحبت ما تو تربیت اصلا همینه که از یک معلوم به مجهولی برسیم، از حد یکی به حد دیگری برسیم. و در زدن خب این در صورتیست که یکی معلوم باشه یکی مجهول، و این فرض نداره تو زدن، چون دلیل هر دو مجهول هم هر دو مجهول.
مثلا اینا ازا علمنا حدش علم ما در حد بله ازا علمنا، اگر عالم بشیم به حد شر عالم هم خواهیم شد به حد خیر. این رو ایشون بعدا قبول میکنه، این بعدا قبول میکنه در بحث جدل، در بحث جدل قبول میکنه که اگر ما عالم به حد شر شدیم عالم به حد خیر هم خواهیم شد. ولی تمام اشکالاش نشون میده که اونجایی مورد بحثشه. آره درست مثال به ازا علم نزد، با ازا علم نشروع چند، ولی تمام اشکالش نشون میده که ایشون داره در موضعی بحث میکنه که حد تام هیچ کدوم از دو زده نمیدونه. خب همین دیگه داره همین اشکال میکنه.
در صورت این معنی داره که یکی معلوم باشه، میگه و این تو زدن معقول نیست.
خود این هم
مجبور هم یا هر دو مجبور، خود این مجبور دیگه معلوم نیست تا از معلوم به مجبور
برسه. ابن سینا همین اشکال شما رو داره باید میکنه، میگه اگه هر دو مجبور باشن از یکی به دیگری نمیتونه برسه. همین داره میگه
رسیدن باید یکی معلوم باشه. اگه قرار
باشه فرمایش استادی منظور بوعلی باشه، باید جوری دیگری اصلا بیان کنه، اینطوری نباید وارد بحث شه. از اما اول اصلا باید این قاعده بیاره که وقتی که ما ضد چیزی رو میدونیم ممکن است حد خودش رو ندونیم، حد خودش رو ندونیم. این رو اصلا ایشون میگه ممتنه که ما یکی رو بدونیم یکی ندونیم.
اتفاقا همین رو گفته من تا با تعبیر مصادره.
نه ارزم اینه اصلا خود همین بحث باید اصلا بحث مصادره ها پیش نمیاد. خود همین بحث اگه تقریر شده در جای خودش دیگه مشکل رو حل. این نحوه اگر بنابراین که بوعلی خوب وارد شده نحوه ورودش
ببینید، بوعلی از اولی که وارد بحث شد اشکالی که کرد این بود حد شر رو از کجا آوردی؟ این حد شر رو از کجا آوردی نشون میده چیکار داره میکنه. میگه مصادره کردی یا دور مرتکب شدی. خودش پیداست حد شر رو فرض گرفته که نمیدونید، ولی این سوال جا نداره.
مفروض گرفته من حد شر رو میدونم، حد خیر رو نمیدونم.
الان ابن سینا داره بر چی اشکال میکنه؟ ابن سینا داره اشکال میکنه بر اونجایی که حد شر معلوم نیست. اونجایی که حد شر معلومه بس بحث جدل رو مطرح میکنه که عرض میکنه اونجا قبول میکنه. حالا این لیس لقائل ان یقول اصلش طرحش مال خود ابن سیناست، درسته؟ وقتی داره تر میکنه، حالا کلمه از علم نه رو به کار آورده باشه. بحثش در اینجا اینه، بحثش در اینجا اینه که من در حالی که حد هیچ کدوم از دو ضد نمیدونم، آیا میتونم از حد یکی به دیگری ببرم؟ جوابش اینه نه. چرا نمیتونی؟ چون حد اولی رو از کجا آوردی؟ مصادره کردی؟ یا مرتکب دار شدی؟ اگه هیچ کنم از این توتارم نداری، پس از مجهول داری به مجهول میرسی. ببینید همه اینا نشون میده که ایشون هر دو ضد رو مجهول گرفت.
حالا دو ضد مجهول باشه، هیچ لازم حرفش فرموش شما نمیشه. چون وقتی ما میگیم دو ضد مجهوله، میگیم خب همین که دو تا مجهول شو، شما یکی رو از هر جا به دست بیارید، یکی هم به دست میاد. اصلا ناظر به این نیستش که شما مصادر الان ما نمیخوام از مجهول بهتر فرموش شما، از مجهول مجهول برسید. این که اصلا خلاف بداهته. صحبت سر اینه، حالا که ما الان دو تا مجهول داریم، یه مجهول از کجا برای شما روشن شده؟ از همونجا مجهول دیگه باید روشن بشه.
نه.
مگر عدم اتفاق
ببینی...
اشکال اینه،
نه اشکال این نیست. شما میفرمایید که اگر حد شر از جایی برای شما روشن شده باشه، حد خیر هم از همونجا باید روشن بشه. این که اشکالی نداره. اگر حد شر رو از همون جایی که باید روشن کنم روشن کردم، حد خیر هم از همونجا روشن کنم، اصلا استفاده حد از حد زد نشد.
لذا اساس بحث منحل میشه دیگه، که اصلا نمیشه یکی برای شما مشهور شه دیگری معدوم. خود همین فرض اشتباه میشه.
نه
لقائل ان یقول که میگه ما از مجهول میخواییم تایی معلوم ببریم، این از حد خودش به زده، مثلا خود همین فرض میشه غلط. چون میگه وقتی که تو مفروض گرفتیم تا زده همان، از هر جا دست بیاری باید این به دست بیاد، مگر عدم التفاتی غفلت بشه. لذا این جل لقائل ان یقول خیلی راحت جواب میده با این فرض.
به عبارت دیگه آجا ایشون میفرمان ما هم از حد به حد برسیم. کو حد؟ حتی هیچ کدومو نداریم.
اگر بله
تو از یه از به حد دوم که مجهوله برسیم، حدی نداریم. هیچ کدوم تهدید برای ما نشده، محدودش نمیدونیم. من نسبت به این شناخت دارم، من نسبت
حالا سر رسیدن به حد. شما حرف شما دندون رو جگر بذارید، حرف من قبول کنید، عیبی نداره. حرف من قبول کنید ولو باطل، ولو باطل. وقتی بحث من ادامه دادم، خودتون به حقانیت حرف من میرسید. اگر حد خیر رو از طریق حد شر رو از طریق درست به دست آوردن، حد خیر هم از همون طریق به دست آوردن، اصلا جزو بحث ما نیست. جزء بحث ما اینه که حد شر رو به دست نیاوردم. این یه بحث که الان حرفمون در همینه. یا حد شر رو از راه درست به دست آوردم، حد خیر رو میخوام از طریق زد به دست بیارم. چنین تو باب جدل میگیم اشکال نداره.
اشکال همین جزء شما دوباره اشکال تغییر فهمیدونه.
یعنی
ما اینجا باید ما اینجا باید یه قاعده داشته باشیم، و اون این که مثلا اگر من به حد شیعی رسیدم، به حد زدش نرسیدم، آیا میتونیم اینجا بگیم که اصلا من به حد نرسیدم، توهم کردم به حد رسیدم؟ چرا؟ چون باید به حد زدش هم میرسیدم. لذا اگر من به حد شیعی برسم که اون حد حد حقیقی باشه، باید به حد زدش هم برسم. این قاعده است. لذا اصلا این بحثا پیش نمیاد.
خب این که ما قبول داریم، عرض میکنم تو باب جدل همینو مطرح میکنیم که اگر به حد این زد رسیدم، به حد اون زدم میرسم از طریق همین حد زد.
اگر نرسیدم متوهم الحد بوده.
اگر نرسیدم الان داریم بحث میکنم،
متوهم الحد بوده دیگه. اگه اون قاعده درست باشه، چرا به این قاعده نمیپردازه؟ اگه این شأن اینجا بود که به همین قاعده میپرداخت
که چی؟
که اگر من به حد شیعی رسیدم و به حد زدش نرسیدم، اصلا اون حد نبوده یا اون زد نبوده.
آخه داریم ما داریم همینا رو میگیم دیگه. من نمیدونم شما عبارت عوض میکنید بر من اشکال میکنید. خب من داریم همین میگیم، شما به حد شر نرسیدید،
شما مفروض گرفتید زدیت و حدیت،
شما به حد شر نرسیدید، لذا اگر حد شر رو برای من بیان کنید مصادره کردید، مرتکب دو شدید چون نرسیدید. شما میفهمید که غیر ممکنه که من به حد شر برسم، زدیتم بدونم، به حد خیر نرسم. بله این ما قبول داریم. دیروزم بحث کردید، گفتم قبول داریم که باب جدل میگیم، الان هم داریم همینی میگیم. اونی که الان من عرض میکنم چه اشکالی داره که شما برش اشکال میکنی؟ شما میگید یه موردی رو بحث میکنی که من هی میگم قبول دارم. اینی که من دارم عرض میکنم چه اشکالی داره؟
عرض بنده و فرماشه از داری متفاوته. من فرضم هست که در اینجا باید یکی از این دو مفروض دست بوده،
یا اون حد نبوده یا اون ضد نبوده.
این خب این یه مطلب درست یه مطلب درست این که مورد بحث ما نیست یا
خیر در جواب گفته بشه
نمیدونم این که حرف درستیه که شما اینجا میگید اینی که ما داریم چند بار تا حالا من گفتم این که چند بار گفتم الان بحث ما این تو این بحث بیاید که من حد شر رو نمیدونم بلکه مصادره انتخابش کردم یا بادر رو انتخاب کردم میخوام حد خیر از این حد شر در بیارم. خب از مجهولی دارم به مجهولی میرسم. تو این بحث ما داریم بحث میکنیم، شما میگید که یه جایی مطرح میکنی که حرف درستی هم هست ولی خب یه چیز دیگه هست.
تو این اشکال سوم خود بوغلی میگه ما به دور مصادره کاری نداریم، یعنی مصادره دور رو نمیخوایم مطرح میکنیم. خب فرض قائلم این بود که من حد شر رو میشناسم. خب اگه واقعا ما مصادره رو گذاشتیم کنار، دورم گذاشتیم کنار، قائلم که گفت من حد شر رو میشناسم، حالا از هر راهی، چطور من بوعلی ادعا میکنم که این عرف نیست؟ در صورتی که مصادره رو بهش توجه نکنم و دورم توجه نکنم، چطور بوعلی میگه این عرف نیست؟
مصادره هست، دور هست، من بهش توجه نمیکنم. خودتون دارید میگید مصادره هست، دور هست، من بهش توجه نمیکنم. یعنی میخواد بیان کنم، من اینو بعدن میگم، نرسیدم اونجا. ایشون میخواد بیان کنه که اشکال سوم با اول و دوم فرق داره. اشکال اول مصادره بود، اشکال دوم دوره، اشکال سوم پی بردن از مجهول به مجهول. این اشکال سوم که این با قطع نظر از مصادره و دور لازم میاد. این میخواد بگه این اشکال سوم این اشکال اول و دوم نیست، لذا شما قطع نظر از مصادره کنید. یعنی اشکال مصادره هست ولی شما توجهش نکنید، اشکال دورم توجه نکنید، باز می‌بینید اشکال دیگه هست، از مجهول دارید به مجهول پی می‌برید. آخه این عبارت صریح در اینه که ایشون میگه از مجهول دارم به مجهول پی می‌برم. پس فرض بحثش اینجاست و خودش هم بعدا میگه، میگه اگه یکی معلوم بود دیگری مجهول بود میتونید از زد حد زد رو به دست بیارید. خودش داره بعدا اعتراف میکنه. این صدر و ذیل عبارت نگاه کنید، فضای بحث روشن میشه. روشنه که ایشون در اول داره فرض رو اینطور میگیره که حد شر رو من نمیدونم، حد خیر رو میدونم، میخوام از اینجا به دست بیارم، حد شر رو نمیدونم ولی مصادرتن دورن یا جهالتن بذاشتم.
چه نیاز بود دقیقه سوم میگه از مجهول مجهول پیبریم؟ خود اصل ردی که برام قائل میاره همین
دیگه،
هیچی غرضه نیست. حالا ببینیم چه نیست،
چرا نگیم وقتی هست؟
یک چرا نگی؟ قائل داریم ما هست که من مجبور مشهور پی برده نمیشه، تو اون قائل دیگه ندونه، اونقدر دیگه مثلا چیزی که این مطلب نبود ندونه. بحث مصادره که از مجبور مجبور پی بردیم، حالا این یکی از نشانه های مجبور بودن اینه که شما مصادره کنید، این که نمیدونم دور به کار بره، اینا دیگه همه از مصادیق اون میشه. چون برام معلوم نشده
اشکالی داره مصادر. اشکال داره که چند تا اشکال در یه جا باشه من ذکر کنم. چرا گفتی؟ خب اشکال هست دارم میگم، به یه حیث مصادره است، به یه حیث دوره، به یه حیث از مشهول مشهول پی بردنه. و ما یه مطلبی رو که چند تا اشکال توش داره اشکالاشو داریم میگیم، ولی این اشکالا رو به هم ارجاع بدید، بگید از اول بحث رو طوری مطرح کردی که این اشکالا توش بیاد. خب اشکالا داریم میاد دیگه، وقتی میاد باید بیان کنیم. میدونید مشکل چیه؟ مشکل این که کلاس ما مبتلا به ضرور هست میشه. چیه؟ نگم بهتره
پیش مطالعه و آجار مبارسی
نه میشه. مشکل اینه که فصل آسون شد، فصل آسون شد. اگه فصل سخت بود همه حواس جمع میشد که مطلب معلوم بشه دیگه، تو سراغ اشکال نمیرفتی. فصل آسونی شد، اشکال میکن. البته حرف خوبی نزدم و نمیخواستم بگم، دیدم همه تون منتظر گفتند. گفت صفحه 280 این سطح سوم و سالس انهو لیسه حد و احد زدین اعرف من حد زد الاخر. روشنه حد احد و زدین اعرف از حد زد دیگه نیست، بلکه هوه مثل هو حد این زد مثل حد اون زد است. در چی؟ در جهالت هر دو مجهولند، یا در معرفت حقیقی، معرفت حقیقی معرفت به توسط حده، معرفت های دیگه که از طریق حد نمیان معرفت حقیقی نیستن. معرفت حقیقی معرفتی است که حقیقت شیء رو برای ما روشن میکنه و حقیقتا ما اون شیء رو میشناسیم، نه فقط ادعا. وقت در معرفت حقیقی و جهالت هر دو مثل همن، تو این فرض داریم بحث میکنیم. وقت شما میخواد از مجهول به مجهول پی ببرید، یا میخواد از معلوم حقیقی به معلوم حقیقی پی ببرید، اولی شدنی نیست، دومی تحصیل حاصل.
این صفت جهالت هم اصلا
صفت جهالت، حالا صفت جهالت هم بگیری دبی نداره. وقت جهالت به حقیقت داریم یا معرفت حقیقت، ولی خب صفت معرفت هست، صفت جهالتان خواستید بگید اشکال نداره. و کل بیان مما لیس عرف نسخه داره به ما، و خود مصحح هم نسخه به ما رو ترجیح میده، میگه و لعله ها ادق، یعنی نسخه به ما ادق از نسخه مماست، زیرا بیانون به کذا میگن، ولی بیانون من کذا تو عربی نیمده، من نمیاد، بمیاد. حالا پس نسخه به ما ترجیح داره. البته مما را وقتی میخوام معنا کنیم هم به ما معنا میکنیم در واقع. بیانی که به وسیله ما لیس اعرف باشه فلیس به بیانین، کل بیانین که به وسیله ما لیس اعرف باشه فلیس به بیانین، ولو دور یا مصادره نباشه، که دور مصادره هست، دور یا مصادره هست، ولو دور و مصادره نباشه بازم بیان نیست. یعنی اشکال سوم ما اینه که شما تبیین نکردید. اگه بخوای از مجهولی مجهول دیگر رو بیان کنی، در واقع بیان نکردی. همین نمیشه دیگه، داری میگه نمیشه. اصلا بیان نمی. خب بیان نیست دیگه. وقتی بیان نیست یعنی جهالتی، یعنی جهالتی که بوده عالم هست، جهالتی که بوده عالم هست. پس این بیان نیست،
اصلا شدنی نیست.
بله.
چرا
شدنی که من شدنی نیست، یعنی بیانی نیست. و شدنی من مجهولی رو علامت مجهولی قرار بدم، شدنی است. مثلا این که بگم، مثلا فرض کنید حد شر رو ندونم، خودم از خودم در بیارم، همینم مبین حد خیر قرار بدم، خودم از خودم حد رو در بیارم، این در واقع حد واقعی مجهوله دیگه. الان از مجهول به مجهول رسیدم، ولی بیانی نکردم. بله جهل باقی، بیانی نکردم. شدنی یعنی عقلا شدنیه، یعنی من میتونم مرتکب این بشم. اینطور نیست که من نتونم مرتکب بشم، ولی مرتکب شدم محال است که این بیان باشه، محال است که واقعا من برسم. درست ادعا میگم رسیدم، ولی واقعا نمیرسم.
چون اون قائل قیاس چیدهش، پس این بیان ظاهراً به همون معنی استدلال و قیاس باید باشه. اون منش هم یعنی ممام ظاهراً باید بهتر از بما باشه، یعنی هر قیاسی که از مقدماتی تشکیل شده باشه که اون مقدمات عرف نیست نسبت به نفیجه، این در واقع قیاسی نیست. کارای قیاس که قیاس در قیاس ما از معلومات میرسیم به مشهور.
حالا شما دارید بیان رو تطبیق میکنید، کار خوبی هم میکنید، چون خود این کسی که الان ما باش بحث داریم خودش یه قیاس شرطی درست کرد، قیاس شرطی درست کرد، گفت به توسط قیاس شرطی من میرسم. حالا شما میفرمایید اینطوری گفته، مقدمه ای رو که مجهول است، حد وسطی رو که مجهول است تو قیاسش آورده. البته قیاس شرطی حد وسط نداره، حالا من تعبیر به حد وسط میکنم. حد وسطی رو که مجهوله آورده، خاصه به اشوری که مجهوله برسه. پس از مجهول به مجهول رسه، به این بیان نیست، یعنی قیاس نیست. این قیاسی که بتواند ثبوت اشعار الاصغر رو ثابت کند و بیان کند نیست. بله فرمایش خوبیه، ما هم می‌دونیم میگیم، منتها شما تطبیقش کردید. ما گفتیم این بیان نیست، شما بیان رو خاصش کردید، یعنی بیانی از طریق قیاس شرطی که شما ادعا داشتید نیست.
خواستم
مما هم میخواد بگی درست، کلمه مما هم درسته، هر بیانی که گرفته شده باشه، یعنی هر قیاسی که تشکیل شده باشه از مالای سعرف در واقع بیان میشه. اینم خوب حرفیه. بله. یعنی حرفشون هم همینه که میگه این بیان بیان نیست، شما میفهمید این قیاس قیاس نیست، یعنی بیان رو ریزترش میکنید، تخصیصش میزنید، تعیینش میکنید. و رابع اشکال بعدی و این لم یکون دورن، یعنی ولو دور نباشه، دور هست، ایشون میگه فرض کن دورم نباشه، مصادرم هست، فرض کن مصادرم نباشه، ولی لااقل این اشکال هست که تو از که تو بیانی نکردی.
اصلا اینکه ولو دور نباشه چون نمیتونه دور نباشه، ولی
دور یا مصادره وجود داره که ایشون رو قبلا گفت، میگه ولو دور و مصادره رو شما برداری، این اشکال سوم هم هست. میخواد بیان کنه که این اشکال سوم این اشکال اول و دوم نیست. اشکال اول این که مصادره کردی، مجهولی رو بدون اینکه حل کنی آوردی در زمین دلیل قرار دادی. بازم میگم مجهولی رو، ها، مجهولی رو بدون اینکه حل کنی تو دلیل گرفتی، مجهولی رو از مجهولی استخراج کردی میشه دو، مجهولی رو مبین مجهولی قرار دادی میشه اشکال سکن، مجهولی رو در ضمن دلیل اخذ کردی شد مصادره، من وچن شد مصادره، مجهولی رو از مجهولی استخراج کردی شد دور، مجهولی رو مبین مجهولی دیگر قرار دادی شد اشکال سکن. و رابع چهارمین اشکالی که میکنیم اینه که شما قانون کلی گذاشتی و مشکل همینه که قانون کلی گذاشتی، و الا میگفتی بعضی اوقات از حد زد حد شیع رو به دست میاره، این ما اشکال نداشتیم. شما میگی اگر بخوای حد شیع رو به دست بیاری باید از حد زد استفاده کنی، راه دیگه برات بسته است. این ابن سینا وقتی وارد اشکال میشه اون ادعایی رو که مبهم گذاشته ما با اشکالش حل میکنیم، ابهامش رو برطرف میکنیم. الان ملاحظه کنید هیچ عبارتش نشون نمیداد که موضوع بحثش کجاست. آدم فکر میکرد همونطور که شماها فکر کردید، فکر میکرد که ما حد یه زد رو میدونیم، از راه درست به دست آوردیم، حد زد دیگر رو میخوام از همین طریق به دست بیاریم. آدم فکر میکرد این موضوع بحثیشون، که بعد روشن شد نه، از دو جهت موضوع بحثی نیست. جهت اول هم بود که عرض کردم که ایشون موضوع بحث رو در جایی داره قرار میده که حد هر دو بر ما مجهوله، نه حد یکی روشنه. از جهت دوم این که الان دارم بحث میکنم روشن میشه که ایشون به صورت قانون کلی نگفت، اول بحث نگفت اینا قانونش اینه که حد هر شیعی رو از حد زد به دست بیارید، ولی الان داره ادعا میکنه که شما چنین قانون رو قائلید. قبلا هم گفت الله حکم قانونهی، در همین صفحه 280 در اواخر بحث دیروز خوندیم سطر 1 الله حکم قانونهی، داره اشاره میکنه به اینکه تو قانون گذاشتی، در حالی که در وقتی که کلام او رو ترمی کرد از کلام او در نمی آمد که او قانون جعل کرده، ولی الان معلوم میشه قانون داشته. قانونش اینه که همه جا بدون استثناء باید حد شیع رو از حد زد دست بگیری. این تو کلمات ابن سینا در اون اوایلی که داشت حرف اون خصمش رو بیان میکرد اینا مطرح نشد، یعنی در لابلای اشکالات داره مطرح میشه. بسیاری از موارد این توجه داشته باشید، بسیاری از موارد کلمات ابن سینا وقتی میخواد مطلبی رو نقل کنه کامل نقل نمی کنه، بعد از جوابش استفاده می کنیم که این مطلبی که داره نقل می کنه چی بوده. در طبیعت، در طبیعت شفا، اونجا که اقوال دیگران رو در مورد عناصر نقل می کنه آدم کامل نمی فهمه که گفته طرف چی بوده، بعد که میاد تو جواب تو فصل بعدی میاد جواب میده آدم متوجه میشه که گفته چی بوده، از جواب میفهمیم که نظری چی بوده. اتفاقا بعضی محشین من دیدم در نقل بعض اقوال تو همون طبیعت نوشته با مراجعه به جواب ابن سینا قول این طرف بهتر معلوم میشود، یعنی کار ابن سینا میکنه در بعضی موارد. حالا اینجا همین کار کرده، در وقتی میخواد طرح بحث کنه تمام مطالب رو نمیگه، وقتی میخواد جواب بده ما میفهمیم که تمام مطالب چی بوده. الان معلومه که کسی که داره حرف میزنه نمیگه اگر یه جا حد برای تو حد زد برای تو معلوم شد حد شی معلوم میشود، میگه همه جا قانون اینه که باید حد شی را از حد زد استخراج کن.
خودم داره میگه یه جا معلوم شد اینو میخواد بگه، یا میگه از زد به زد میرسی برای هر دو مجبور باشن، این قانون که ادام کنینه.
بله
میگه از زد به زد میشه رسید برای مجبور باشن.
نه برای مجبور باشد هم نمیگه، ما میگیم نظر تو به اینجا منتهی میشه که ولو مجبور باشد. اون نمیگه ولو مجبور باشد، اینقدر متوجه هست که نمیگه از زدی به زدی منتقل میشویم ولو هر دو مجبور باشد، این نمیگه. ولی نتیجه قولش اینه که در بعض موارد که ما حد زد رو حقیقتا نمیدانیم از مجهول به مجهول پی ببریم.
ولی خلاف انصافه کسی اینو بگه آدم عاقلی حرفا میزنه آقا
حالا زدم
مگر اینکه حاجا اینو بگه، میگه این دو تا زد رو میشه از یکی به دیگری رسید همین که یه اجمالا اطلاعاتی داشته باشی ولو حدش نیست، هر چی راجع به اون بدونی ولو جهل مرکب هم باشه ادعا کنی اینه طرف مقابلش روشن میشه لازم نیست حد باشه.
این فرمایش شما درسته، این فرمایش شما درسته، این فرمایش شما درسته، ولی فرمایش شماست. ابن سینا اینو مطرح نکرد،
فقط جهل به جهل رسیدن معنا نداره.
وقتی
ادعا کنه اونم قانونی،
اینو توجه کنید، عرض کردم در اون چیزی من میگم دقت کنید مطلب براتون روشن میشه. اگر قانون این باشد همه جا بدون استثناء حد شعر از حد زد به دست بیاری
ولو هر دو مجبور باشن،
در بعضی موارد این اتفاق میفته که هر دو مجبور باشن، اونجا از مجبور به مجبور پی بردی، ولی خود طرف میفهمه که نمیشه از مجبور به مجبور پی برد، به قانون کلی میده. این قانون کلی در بعضی موارد این اشکال داره و اون گوینده قانون توجه به اون بعضی موارد نداشته،
لذا اشکال سوم
به این شدنیه دیگه. این شدنیه که من یه قانون بگم به موارد اون قانون توجه تام نداشته باشم، یکی دیگه پیدا بشه بگه این قانون در فلان موردم جاری میشه در حالی که خودم میخوام خودم قبول داری که نباید جاری.
این
الان اشکال اینه، اشکال این
چهارم،
اشکال سوم، اشکال سوم
الان درست شد،
الان درست شد، از اول درست
شد، نه الان درست شد،
از اول درست
شد. شما قانونی که گفتی اونقدر کلیت داره که از رسیدن به مجبور به مجبور هم شامل میشه، ما حالا که چنین
معقول
نیست.
من خیلی قبلا گفتم اینه، چند بار قبلا گفته، الان شما میگید الان درست شد، میدونی چرا الان درست شد؟ اجازه دادم بگم؟ چون من الان به شما سفارش کردم حتما گوش بدید. شما وقتای دیگه تو ذهنتون هست که ببینید من چی میگم زایشکال کنید. خب من الان عرض میکنم گوش بدید که من چی میگم، تو فکر اشکال فعلا نباشید، مطلب حل میشه. من این همین عرضی که الان کردم شما گفتید الان درست شد، این چند بار قبل گفتم، چند بار قبل هم همین تکرار شده، من تو میگید الان درست شد، چون الان گوش کردی درست شد.
برای
ایشون درست شد، بله برای ایشون درست شد، مثلا البته برای بقیه شاید قبلا درست شده باشه. بله، اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که شما یه قانون کلی دادید که حد هر شیء رو از حد زدش بفهمی، ما در مواردی که شیء زد داره تسامح میکنیم، از اشکال مصادره، از اشکال دور، از اشکال این که ممکن از مجهولی و مجهولی پی ببرید، از همه اینا صف نظر میکنیم، میگیم خب در اون مواردی که زد وجود داره شما میتونید از تعریف زد تعریف شی رو به دست بیارید. اما ما مواردی داریم که زد ندارن، شی زد نداره، اونجا چطوری میتونید تعریف این شی رو به دست بیارید؟ زدی وجود نداره که شما بخواد از حد اون زد به این شی حد این شی برسید. اینو به طور کلی ایشون میگه. حالا کجا هست که ما زد نداریم؟ تعریف ضد رو توجه کنید روشن میشه. جواهر ضد ندارن، کمیات ضد ندارن، ضد تقریبا مربوط به کیفه. خیلی موارد ما داریم که ضد نداریم. حالا یه جوهر رو میخوام تعریف کنید، ضدش کو؟ شر و خیر که کیفند، ضد دارن، ضدند. اما خیلی جاهایی هستن که ضد ندارن. جوهر خودمون داریم میگیم، فلسفه میگیم جوهر ضد نداره، میگیم کمیت ضد نداره. خیلی موارد داریم که ضد نداره. خب حالا شما میخواد یه شعری تعریف کنید که ضد نداره، قانونتون میگه از طریق حد ضد حد این شعر رو دست بیار. خب ضدی نداره، من چطور میتونم به حدش برسم؟ بعد خود ابن سینا یه نمونه ذکر میکنه که ضد نداره. هر شدم نمونه های زیادی داریم که شعر ضد نداره، ولی یه نمونه بیان میکنه که ضد نداره. میگه که ضد مطلق، ضد مطلق یعنی شما ضد و بر سواد و بیاض تطبیق نکنید، ضد و بر شر و خیر تطبیق نکنید، ضد و مثلا بر مساوی و مختلف تطبیق نکنید، ضد و بر هیچ کدوم از این مصادیق تطبیق نکنید، ضد و مطلق ببینید. یعنی خود ضد نداره، یعنی مفهوم ضد بدون انطباقش بر فردی. منطبق کنید ضد و بر سواد، خب این ضد داره، ضدش میشه بیاض. منطبق کنید ضد و بر خیر، این ضد داره، ضدش میشه شر. ولی خود مفهوم ضد رو نگاه کنید، انطباقش ندید بر هیچ چیزی، این ضد نداره. حالا به شما میگن ضد رو تعریف کن، خود ضد رو میگن تعریف کن که ضد نداره، چارش میکنید؟ قانونتون میگه از حد ضد استفاده کن، میگم از حدی که برای ضد این ضد مطلق هست استفاده کن، میگم ضد مطلق ضد نداره تا بخوام از حدش استفاده کنم. روشن مطلب؟
مفهوم ضد نداره.
بله؟
مفهوم ضد حد نداره.
چرا؟
مفهوم دیگه
ما حالا بگید ماهیت ضد.
ماهیت نداری، مفهوم
وجودیه. چی گفت مفهوم تعریف نمیشه؟
مفهوم
چی میگه مفهوم تعریف نمیشه؟
نداره
ماهیت نیست اصلا. شما ضد یه امری ماهوی میگیرید یا نمیگیرید؟
تو خارج
بله
وجودیانه،
باید در واقع تصادف در خارج داشته باشن که به این دو تا صفت بگن یه مفهوم که جایگاهش فقط تو ذهنه. چطور میتونه مثلا ضد داشته باشه؟
اما خارج میگن وجود مطلق ضد نداره، مطلق وجود در خارج ضد نداره.
نه، من تطبیق نمی کنم. خود ضد رو عرض میکنم. ضد مطلق یعنی خود ضد، خود حالا بگید مفهوم ضد یا ماهیت ضد، این ضد نداره،
امر وجودیه.
ولی دیگه مفهوم دیگه یا ماهیت هرچی هست، خود عنوان ضد. حالا من نگم مفهوم که شما اشکال کن، عنوان بگم که شامل ماهیت هم بشه. عنوان ضد ضد نداره. حالا به ما بگن عنوان ضد رو معنا کن. اگه بخوام عنوان ضد رو معنا کنم، خب من معنا میکنم، اما شمایی که میگید از طریق ضد معناش کن، با توجه به اینکه این عنوان ضد نداره، چطوری من معناش کنم؟ نمیتونم معنا کنم.
واسه این زدان که امرار وجودیان شامل دو وجود در ذهن
هم میشه؟ وجودی خارجیت ندارن؟ یعنی چی؟
تو
چیز
که تو ذهن
هم؟
شامل وجود
در
دیگه؟ این
وجودی
که امرار وجودیان شامل وجود ذهنی هم میشه؟
یعنی بین دو موجود ذهنی تضاد هست، یعنی اینو میگی؟
نه، مثلا تضاد
رو من تصور کردم تو ذهنم، آیا این خیر و شر تو ذهن من زدن؟ نه نه دیگه، صورت خیر صورت.
شما چجور میخوایی مفهوم رو میفرمایید که ذهن نداره؟
صورت ازایید من جواب سوالتون اول بدم که روشن بشه. سوال اولتون جواب بدم و سوال دوم مطرح کنید. ببینید در ذهن من صورت خیر و صورت شره، صورت ها با هم تضاد نداره، خیر و شر تضاد داره، نه صورت ها. مثلا بیاض و سواد با هم تضاد دارن. وقتی تصور میکنم صورت بیاض، صورت سواد نیست، صورتش با هم تضاد نداره، لذا در ذهن من سواد و بیاض تضاد پیدا نمی کنه، چون سواد و بیاض نیامده. اگه سواد و بیاض می آمد تضاد داشت، صورت آمده، صورت هم که تضاد نداره، صورت صورت دیگه، چه این چون صورت تضاد نداره، بین خود بیاض و سواد تضاده، نه بین صورتش.
خود این ضد مطلق چون صورت داره.
حالا بیام این پس تا اینجا روشن شد که اصلا در ذهن شما تو ذهن مثلا بگید هم ذهن من میداند هم ذهن من نمیداند، این جمع نفی ذهنه، ولی ذهن من میداند وجود را، میداند عدم را، این جمع نفی ذهن نیست، چون صورت وجود صورت ساختگی عدم هر دو آمده، ولی این که ذهن من میداند و نمیداند این تناقضه. پس تو اجتماع نقیزه ما تو ذهنم داریم، منتها نه این که اون نقیزه این خارجی رو بیارید تو ذهن بگید شدن نقیزه این ذهنی، نقیزه این خارجی خارجی هست، ذهنی نیستن، باید تو ذهن بیاریدشون. اما این که شما می فرمایید ضد مطلق یعنی خود ضد، یعنی عنوان ضد، تو ذهن ضد ندارد، تو خارجم ندارد، تو ذهن ضد ندارد، تو خارجم نداره. خب حالا شما میخواد تعریفش کنید، قانونتون هم این بود که از طریق تعریف ضد به اینجا برسید. وقتی عنوان ضد ضد ندارد، پس از تعریف ضد نمیتونید ضد عنوان ضد رو تعریف کنید. بنابراین قانون کلی دادید، قانون کلیتون در خیلی جاها دست ما رو بست، در اون جاهایی که ضد وجود نداره که هر چیزون با موارد زیادیه، در اون موارد دست ما بسته شد، یعنی ما دیگه نمیتونیم تعریفی بیاریم. و رابع انا لنسامهو، مسامحه میکنیم، مسامحه میکنیم، از مصادره میگذریم، از دور میگذریم، از وصول من المجهول الی المجهول میگذریم، اما ولنظر یعنی فرض میکنیم، فرض میکنیم ان هازل انسان یعنی قیاسی که قیاس شرطی چیده، خواسته از حد زدی حد شی رو به دست بیاره، این انسان قد حد ما له زدون، تعریف کرده چیزی رو که صاحب زده است، له زدون این چیزی که بر اون چیز زده، این چیزی که صاحب زده، تعریفش کرده به هازل قانون، یعنی با کمک این قانون، با تعدیه نیست، با سببی است، نه تعریفش کرده به این قانون، یعنی این قانون معرف قرار داده، بلکه به وسیله این قانون تعریف کرده، به وسیله این قانون یعنی با استفاده از همین قانونی که گذاشته که افته حد هر شیء رو از حد زدش بفهم. حالا فرض کنیم شیعی رو که لهو زدون ایشون با کمک این قانون تعریف کرد، اما فکیفه یهود دو مالیس لهو زدون، چگونه تعریف میکند چیزی رو که لیس لهو زدون، کتاب شما لهو داره، کیفه یهود دو مالیس لهو زدون، این لهو توی عبارتتون هست نیست داره؟ نه خب شما چاپ دیگه دارید، این لهو باید باشید، کتاب هایی که چاپ ماست باید باشید، شما ندارید لهو، شما چاپ دیگه دارید، نه
الان نمیارم،
نه میگم همین چاپی جلان هست، چاپ غیر چاپ ماست و لهو هم ندارید. این ببینید خود خط هم نشون میده اینجا یه چی جا افتاده، وسط جا افتاده. فکیفه یهود و مالای سلهو زدون، چگونه تعریف میکند چیزی رو که زد ندارد. بعد با او همین مطلب رو تأکید میکنه، مالای سلهو زدون هست که مثل جوهر، مثل کم، مثل خیلی چیزا. بعد میگه او کیفه یهود و زد المطلق، این یه مورد از اون موارد نشون میده، زد مطلق زد نداره، ایشون با کلمه او میاره، داره یه موارد از اون موارد نشون میده. یا اینکه بگید اون مواردی که ایشون قبلا گفته مثل همون جوهر و کم و این هاست، حالا به خود عنوان زد میپردازه، بلذا بل کلمه او میاره، میگه اون مواردی که زد نداریم، یا حتی خود همین عنوان، عنوان زد که زد نداره، او کیفه یهود کیفه یهود و این انسان ضد مطلق رو در حالی که ضد مطلقی که واقع است یعنی صادق است علی طرفین لیس له ضدون، ضد مطلق صادق است هم بر بیاض هم بر سواد، یعنی بر طرفین این سواد و بیاض، بعد دو شیئی که متضادن عنوان ضد صرف میکنه، به بیاض هم میگید ضد یعنی ضد سواد، به سواد هم میگید ضد یعنی ضد بیاض، بر هر دو طرف این ضد صدق میکنه، واقع میشه یعنی صدق میکنه، یه چنین عنوانی ضد برش نیست. و چطوری شما میتونید عنوان رو تفسیر کنید؟ و ضد المطلق الواقع علی طرفین لیس له ضدون. خب این بحث تموم شد، این ولی قائل من یقول باید سر خط نوشته میشد. بحث اینه که شما در باب برهان اجازه نمیدید که حد شیء را از حد ضد به دست بریم، در حالی که در باب جدل اجازه میدادید. چطور تناقض گویی کردی؟ ایشون جواب میده که در باب جدل به جهت دیگه بود، اینجا به جهت دیگه است، که انشالله باید فرد خونده باشه.
قائل بگید اصلا مراد من نبود این عمومیتی که شما برداشت کردید.
شاید قائلی نداشته باشیم، ایشون خودش داره میسازی نکرد.
خب نداره همون طرف بگید من مشخصا
اگر اینجور بگه بله اگر این قائل اینطور بگه، بگه در مواردی که ضد داره من این قانون رو گذاشتم، اشکال بسیار وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه. یا بگه در اونجایی که حد ضد رو از راه درست به دست آوردم میگم حد شیء رو از طریق ضد به دست بیار، هیچ کدوم از اشکالات چهارگانه میزینا وارد نیست. حالا اگر
میخوام بگم بوعدی سینا وقتی علا خوش رو قانون داره طرف کلی گفته،
کلی گفته در مرده
قانون اسداد رو گفته سفقه قانونشون.
علایی حالن اگر گوینده ای که ما داریم ردش میکنیم بگه من قانون کلی گذاشتم در باب اسداد نه در همه جا، در اون جایی که ضد هست قانون کلی گذاشتم که تعریف شعر از تعریف ضد به دست بیاره، اشکال چهارم وارد نیست. و اگر گفته باشه که من در صورتی که حد ضد رو میدونم حد شعر رو از طریق حد ضد به دست میارم، اگر بگه منظورم این بوده هیچ کدوم از چهار اشکال ابن سینا وارد نیست. ولی اشکالات ابن سینا معلومه بر کسی داره وارد میکنه که اولا یه قانون کلی گذاشته، ثانیاً مقید نبوده که حد ضد رو از راه درست به دست بیاره، حاضر بوده مصادره کنه، معلوم میشه با اون طرفه، ابن سینا داره با اون درگیر میشه، نه با اون شخصی که شما دارید فرض میکنید. با اون شخصی که درگیر بشه ما بهش میگیم اشتباه کرد، اون بیچاره درست داره میشه. روشنه مطلب؟ از حرفای ابن سینا معلومه درگیرش با کیه؟
درگیرش با
کیه؟ با کسیست که قانون کلی رو گذاشته.
یعنی همه چیز ضد داره؟
نه. میگوید
یعنی همه چیز ضدش تعریف کرد. خب بله یعنی همه چیز ضد داره، کلیتش به این معنی ایشون گفته همه چیز ضد داره، حالا که نتبیر که باید همه جا همینه سامن در از انا حاضر نسان قد حد دمارد و ضدون به حاضر قانون اینو کلیت داره تحقیق کرده اون چی که برای زدت به این قانون، یعنی اینو قانونی کرده که همه چیز زد داره،
یعنی هر چیزی که زد داره دنگ، هر چیزی که زد داره، هر چیزی که زد داره دنگ، هر
چیزی که زد داره. شما سر تا سر این فصل رو بخونید این برداشت شما از هیچ جاش در نمیاد که قائل میگه همه چیز ضد داره،
چیزی که ضد داره یا بود که کل شیء له ضد داره و هر چیزی که ضد داره میشه از ضدش شناخت، یعنی
بعد از قانون همینه
اینجوری جزئی است
اجازه نه.